بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ختمة دوستان، یک قسمتی رو از متن خواسته بودیم، زحمت رو دوستان تحمل کنند و یه مطالعه بکنند و انشاءالله از عزیزان این یه سطر استفاده بکنید. اگه از رفقا کسی داوطلب هست بفهمید.
الله جان، حالا توی این مطلبی که حالا بود عزیزان، به خدمت شریف که بحث تصویب، ما دو نوع تصویب داریم. یه تصویب اشاعری داریم یا اشعری داریم، یه تصویب معتزلی داریم. توی تصویب اشعری یا همون اشاعری، بزرگواران می‌فرمایند که ما حکم واقعی نداریم، یعنی حکمی در عالم واقع وجود نداره و هر آنچه که مجتهد به اون دست پیدا کنه و برسه همون درسته. ولی تصویب معتزلی قائل به اینن که ما یه حکم الله واقعی در عالم واقع داریم، ولی در عرض اون یه حکم مجتهد هم داریم، یعنی مجتهد اون چیزی ازم به خدمتون که بهش میرسه اون براشون ملاک قرار میگیره، در حالی که معتقد به این هستن که ما حکم الله واقعی هم داریم. حاجا، علامه توی کتاب نهایه این دوتا مسئله رو باطل دونستن، یعنی نسبت به ازم به خدمتون که این دو نوع تصویب جفتش هم توی نهایه باطل دونستن، ولی ازم به خدمتون که صاحب معالم جوابشون دادن از قول علامه که عزیزم به خدمت بگه این مسئله زنیه، زنی که ما رو طریقه که به واقع برسونه، این منافاتی با قطعیه بودن حکم نداره، یعنی ما یه حکم قطعیه داریم و میدونیم، ولی عزیزم به خدمت بگه بعضی وقتا با بعضی از مسائل زنی احتمال داره به همون حکم قطعی ما برسیم. راجع این مطالعه بود که حالا بنده نسبت به این مطلب داشتم.
تشکر میکنم، دستتون درد نکنه. سایر دوستان عزیز اگر تکمیلی دارن برای مطالب بفرمایید.
استاد ببخشید، این نکته بنده میخواستم عرض کنم خدمتتون.
بفرمایید.
اینجا همین اوایلی که آموزشم توضیح دادن، یه من دیشب مطالعه میکردم، یکم گیر کردم، نمیتونستم اون اعتراف بهی العلامه و اون قسمت که میگن و عذاب بهی صاحب المعلم ان قول العلامه، اینو نمیتونستم زیاد تذکر کنم. بعد به این نتیجه رسیدم که اینجا مثل این که علامه میان همین مطلب رو در مورد تصویب مطرح میکنن که تصویب باطله، بعدش صاحب معالم از طرف علامه میان یه قولی رو مطرح میکنن که برخلاف اعتراف علامه هست. این یه تناقضی بین کلام علامه اینجا داره مطرح میشه. یه چنین مطلبی رو اینجا من حالا اون برداشت نهاییم شدش.
خب، سایر دوستان هم اگر نظری دارن بعد من با استاق مجتبا باقا محمد.
بعد ببخش نامیلاد استاد، اون قول تو هم که جواب فهم قول هست، اونم حالا بنده حالا تا حتی آماده کردن، نمیدونم اگه صلاح بدین اونجا هم میتونی توضیح بدین. آمیلات ببخشید، بفرمشون
حالا این یه ساعت حل بشه. بفرمایید آیه میلاد، من میکروفونم رو میبندم که صدا نپیچه. بفرمایید.
اونجا من مطالعه کردم نهایه راجا چقدر گشتم، من نتونستم پیدا کنم، چون داد ما یه آدرسی داده بود، این آدرس رو پیدا نکردم تو نهایت الوصول، بعد برای همین متن علامه رو درست نتونستم پیدا کنم که مطلبشون چی بود.
ولی این که مثلا قول صاحب معالم در ردیه مثلا تثبیت باشه و مثلا اگه ما اینجا حرف علامه رو اینطور تفسیر بکنیم که علامه اومده بطلان تثبیت رو اثبات کرده، صاحب معالم اومده ردیه علامه رو گفته و تثبیت رو اثبات کرده، من متن معالم این رو میخوندم اینو نتونستم واقعا بهش برسم، چون اینجا میاد بحث رو مطرح میکنه، بحث زن رو میگه که مثلا زن به چی میگن، صاحب معالم پسر شهید ثانی اینطور میاد میگه یا زن به چی میگن، زن تو بحث چیزه تعریف علم فقه میاد میگه این علمی که ما میگیم این علم شامل یقینیات مثلا میشه فقط یا شامل ظنیات هم میشه، یه شامل ظنیات هم میشه، بعد این زن آخه ما اونجا علم گفتیم چطور علم شامل زن میشه، میگه علم رو به معنای اعمی میگیریم ما که شامل زن هم میشه، معناش هم اینطوری میشه که ما وقتی دو تا چیز داریم که احد و طرفین راجعه بر دیگریه، درسته اون یکی احتمال هم به ذهن میاد ولی عقل یکی از طرفین رو راجعه بر دیگری قرار میده و این همون معنای زنی که ما داخل در مباحث علم میدونیم. بعد میاد میگه که بعضیا اومدن گفتن که من امن الزن فی طریق الحکم لا فیه نفسه، میگه که زنی که اینجا هست برای اینکه بگن نه زن داخل در علم نیست بخوان اینو خارج بکنن، اومدن اینطور بیان کردن که زن در طریق حکمه نه در خود حکم، یعنی خود حکم قطعیه یعنی همون علمه یعنی همون یقینه، فقط طریقمون که میره به اونجا بیرسه این زنیه و با این عبارت بیان میکنن که و زنیت و طریق لا تنافی عملی علمیت الحکم، زنی بودن طریق ما منافاتی با علم بود علمی بودن حکم ما نداره. بعد اینجا صاحب معالم میگه که فضعفه ظاهرون اندنا و اما اندل مسببت القائلین به ان کل مشتر مصیبون فلهو وچون، میگه بعضی ها که اومدن گفتن که مسببه که قائل به تصویب هستن اومدن گفتن که مجتهد مصیب هست این موجهه، من از این تعبیرها نتونستم ردیه بر قول علام پیدا کنم آجا.
تشکر میکنم، ممنون. جسارتا میکروفونو اگه ببندید. بله تشکر. خب ممنون از همه رفقا که زحمت کشیده بودن. من خودم بله مثلا علامه رو منم نگاه نکردم ببینم در نهایت الوصول ایشون چی فرموده باشن، اونو ندیدم، ولی قسمت ظاهر عبارت شیخ اینه که مرحوم علامه در نهایه در مسئله تصویب نظرشون اینه که تصویب چه به معنای اشعری چه به معنای معتزلی باطل. خب این جمله اول. اما جمله دوم خلاصه به این میخواد برسه که در معالم هم جناب شیخ حسن تعبیری داره که نشون میده تصویب رو حتی به این معنایی که ما میگوییم این رو باطل میگه. خب چیه؟ ماجرا از اینجا شروع شده که دیگه سیر بحث و آقای دهقانی هم گفت سیر بحث ها دستمون باشه راحت ترین. در تعریف علم فقه کلمه علم اومده، گفتن فقه علم فقه علم است به احکام شرعیه تا آخر. بعد اشکال شده که چون علم فقه علم به احکام شرعیه نیست، چون ما غالب احکام شرعیه رو بهشون علم نداریم، فقه ما شاید نمیم 1% 2% شاید قطعی باشه، شاید هم کمتر، یعنی بیشتر فقه ما برپایی زنونه ظواهر الفاظ روایات نوعا متواتر نیستن، ظواهر قرآن و از اینجور چیز هست دیگه، یا با اصل عملی آخرش سر و کار داریم. کجای فقه علم به احکام شرعی؟ علم یعنی همون یقین، علم به همون معنای فلسفی که علم نیست اینجا. این اشکال مطرح شد، برخی ها بهش جواب دادن که ظاهرا یکی از این برخی ها معلوم علامه است. معلوم علامه جوابش اینه که ظنیت طریق لا تنافی قطعیت الحکم. این جواب معناش این نیست که علامه قائل به تصویب ها، علامه به این اشکال این جواب رو داده. شیخ حسن فرموده که خدا پدرتو بیامرزه، لازمه این حرف تصویبه که شما خودت هم قبول نداری. علامه نه این که حرف نهایش یه حرفی که توی یکی حرفش رد شده، نه، علامه اینجا برای که به این اشکال پاسخ بده که علم فقه یه علم نیست، این چه علمیه که بیشتر قضایاش زنیه، شما به اسمشو گذاشتید علم، ایشون یه جوابی داده. شیخ حسن میفهمد که لازمه این حرف شما، این حرف شما با قول شیعه نمیخوره، با تصویب میخوره ولی با قول شیعه نمیخوره. چی گفته علامه؟ علامه گفته که آقا جان، نیت طریق لا تنافی قطعیت الحکم. بله، راه ما خبر واحده که صدورش ظنیه، راه ما ظواهر الفاظه که دلالتشون ظنیه، حالا به اضافه موارد دیگه، ولی خب بیشتر فقه اینان دیگه، بیشتر فقه خبر واحده که هم صدورش و هم غالبا دلالتش ظنیه، احیانا عمومات و اطلاقات و قرآنه که اونان باز دلالتشون ظنیه. راه ما به احکام ظنیه، اما الان که احکام رو متعی میکنی به واقعه که میرسیم، میدونیم این واقعه، این واقعه که ما داریم، پس به واقع ما علم داریم. جناب شیخ حسن میفرماد که آقا شما با اماره طی کردن که خودتون میگید ظنیه، میگید مفاد اماره قطعی شد برای ما. خب جناب علامه، این با مبنای شیعه که تخته است جور در نمیاد. بنابر مبنای تخته مفاد اماره حکم الله نیست که شما بگویید من الان با حکم الله علم دارم. شما می توانید بگویید بله من یقین دارم که این راه ظنی من رو به این ایکس می رسونه، اما نمی تونید بگویید که این ایکس حکم الله. وقتی راهتون ظنیه یعنی شما به حکم الله زن دارید، بله به مفاد این زن یقین دارید، اما مفاد این زن که گفت حکم الله، مگه اینکه بله بگید مفاد زن حکم الله، چون معنای حجیت دادن به زنون اینه. چرا همون بحث فرمون که تصویب پیش بیاد بگید که اماره حکم الله رو میسازه؟ اگر گفتید اماره حکم الله رو میسازه، خب آره میشه گفت اماره حکم الله رو میسازه. خب اماره الان خلاف واقع رو ساخته، همون خلاف واقع شده حکم الله، پس ما میتونیم بگیم که من به حکم الله رسیدم، علم به حکم الله پیدا کرد. بنابر قول به تصویب این حرف را داره، اما بنابر قول به تخته دیگه این حرف راه نداره جناب علامه. خب قول به تخته همون قول شیعه است اندنا. خب میفرماید که این تصویبی که جناب شیخ حسن فرمود اندنا ما اینطوری نیستیم، ما اینو قبول نداریم، این تصویب شامل تصویب معتزلی هم میشه، تصویب معتزلی و تصویب اشعری. نقطه اشتراکشون اینه که میگوید اماره واقع ساز، درسته این نقطه افتراق دارن، اونم این که قبل از اماره آیا واقع هست یا واقع نیست، اما نقطه اشتراکشون اینه که اماره واقع ساز. خب جناب شیخ حسن می فرماید که این طبق نظر ما شیعیان درست نیست، پس تصویب معتزلی هم رد میشه. تا اینجای بحث روشنه؟
آجاب ببخشین یه سوال.
بفهمید.
صاحب معالم میخواد اون بحث بخش چیز تصویب معتزلی رو بزنه دیگه، درسته؟ که این عمایه یه دونه حکم در واقع داییم.
یه ولی چیز این عمل... میزنه که تصویب معتزلی و اشعری هر دو میره. واقعی ساز بودن اماره رو میزنه.
آجا این رد اشکال صاحب معالم به قبل رو متوجه نشدیم، کلن اون اشکال و جواب ها متوجه شدیم. ما فکر این رد این که آقای صاحب معالم میاد میگه فکر و تعریف میکنه با مطلب قبلی رو متوجه نمیشونیم که اینو چطور به اون رد میدیم.
در تعریف فقه کلمه علم اومده. واقع امر اینه که علم فقه علم و یقین به احکام الله نیست. چرا؟ چون غالب احکام الله شما در فقه از راه خبر واحد و ظواهر الفاظ به دست میارید. این اشکال تا اینجا روشنه؟
آجا بله، رد این به قبلش مشخص نیست.
قبلش یعنی چی؟
از کجا اومدیم این تعریف فکر و صاحب معالم رو خواستیم بگیم؟
داریم بگیم، حالا بحث این پیشفرض ماست. حالا ما که نمیخوام بیدیم الان روش بحث بکنیم کارا جان تعریف فکر دو خوبه یا خوب نیست. حالا شما ممکنه بگید که علم فکر من نمیخوام تعریف کنم. حالا کار نداریم ما فعلا به اونجا. الان علم فکر تعریف شده، به این تعریف یه اشکالی وارده، ما میخوام ببینیم آیا این اشکال میشه دفع بشه یا نه. حالا ممکنه یک کسی بگه من نمیخوام علم فقه تعریف کنم، خب تعریف نکن.
آجا منظور به مباحث قبلی که خوندیم تصویب معتزلی و اشعری به اونا ربط داره یا نه؟
تعریف علم فقه که به اون ربط نداره. بحث از اونجا شروع نمیشه. بعد از اینجا شروع میشه که علم فقه یه تعریفی واسش گفته شده. ما میخوایم این تعریف رو بررسی بکنیم. خب پس بحث تصویب از اینجا به بعد یواش یواش بهش میرسیم، نه اینکه بگیم علم فقه از اونجا شروع کردن. علم فقه فاشاد این تعریف اصلا فقهای ما ارائه دادن، من نمیدونم اولین بار این تعریف رو برای علم فقه کی ارائه داده. حالا هر کس این تعریف ارائه داده، این تعریف توش کلمه علم وجود داشته، کلمه علم مورد اشکال واقع شده که آقا جان ما که به احکام الله علم نداریم، چون منابع ما نوعاً ظنیان، خبر واحد و ظواهر الفاظ ایناست. اینجا دارید جواب داده میشه. جناب علامه یه جوابی به این اشکال داده، گفته که آقا جان نه، شما در فقه و احکام الله علم دارید. درسته خبر واحد ظنیه، درسته ظواهر الفاظ ظنیه، اما اینکه مفادشون چیه قطعیه. خب این حرف علامه است. صاحب معالم میگوید که این حرفی که شما میگید به معنای این است که امارات واقع سازند. این هم نزد شیعه درست نیست. بحث تصیب از اینجا شروع میشه. صاحب معالم علامه میگوید لازمه حرف شما تصفیه، لازمه حرف شما واقع سازیه، این درست نیست. روشن شد آقا؟
بله حاجا، خدا خیرتون.
ها سلامت باشید.
خب استاد ببخشید
بفرمایید
اینجا این مغالطه صورت نگرفته؟
بفرمایید
اینجا این بحث نکته ای که علامه میفرمایه که بله درست دلایل ما ظنیان ولی ما به مفاتان علم داریم لذا به احکام علم داریم، این احساس کمی مغالطه است. چون که اون دلیل ظنی، چون خب بله من به دلیل ظنی به مفاد دلیل ظنی علم دارم، لذا میام میتونم بگم از طریق دلیل ظنی که حالا به مفادش علم پیدا کردم پس به احکامم علم دارم، ولی این منبع علم پیدا کردن من به احکام یه ظنه، نه اینکه دلیل علم، نه اینکه علم باشه. نمیدونم تونستم خوب بیان کنم یا نه.
ببینید بحث اینه دیگه. آقا این متنی که شما دارید، این مثلا روایت یا آیه، این ظاهر الفاظش مثلا میرسونه مثلا نجاست فقاع رو، این گمان ایجاد میکند که متکلم از این جمله قطع کرده نجاست فقاع رو. اگر روایت باشه علاوه بر دلالت سندش هم زنیه، یعنی این که امام صادق علیه السلام این روایت رو فرموده باشن این هم زنیه. خب شما الان به چه چیزی گمان داری؟ به این که حکم الله در مورد فقاع نجاست باشه به این گمان داری، اما به این که مفاد این روایت، ظاهر این روایت اینه که یقین داری؟ به این که این روایت داره به حسب مقام دلالتش ظهورش اینو میگه، میگه مطلب یقینیه، جای شک نیست. حالا اگر شما گفتید همین مفاد روایت این حکم الله، روایت اماره، حکم الله واقع سازه، حکم الله سازه، اگه اینو گفتی پس الان شما به حکم الله علم دارید. معنیش اینه که آقا جان واقع در مورد فقاع هرچی که بوده یا اصلا واقعی نبوده، الان که روایت گفت نجس، نجس میشه واقعا. شد تا اینجا؟
بله استاد.
خب الان پس ما به حکم الله علم داریم، بنابر مبنای سببی چی تصویب واقعا این حرف موجهیه. شما الان به حکم الله علم دارید، خب واقعا حرف موجهیه دیگه، جای بحث نداره. اما بنابر قول به تخته چی؟ شما به مفاد امار علم دارید اما به حکم الله علم ندارید. خلاصه این که آیا مفاد اماره حکم الله هست یا حکم الله نیست؟ اگر مفاد اماره حکم الله است، پس ما به احکام الله علم داریم، به تعریف اشکالی وارد نیست. اگر مفاد امارات حکم الله نیست، پس ما شک داریم، یعنی ما الان نمیدانیم به حکم الله رسیدیم یا نرسیدیم، پس اشکال به تعریف وارده، باید یه جواب دیگه داده بشه برای اینکه اشکال به تعریف رد بشه. خب اینطوری بخوایم جلو بریم دیگه، بعد به نظرم آخر تر باید عذاب بگیریم. خب آقا جان حالا دوستان دیگه بیشترش خودشون فکر کنم، من دیگه خیلی هم حالا احساس میکنم گفتنم این چیز دیگه ای ندارم، چه جدیدی ندارم، گفتنم شاید مفید برای دوستان بیشتر از این نباشه، بقیهش بماند برای مطالعه و مباحثه. تشکر. اگه بازم خلق شد خدا عزیزان بعد مباحثه هست. خواهش قلد. مرحوم شیخ رحمت الله علیه فرماید آقا جان اینی که شما گفتی، اولا از کجا معلوم که این همون تصویبه باشه؟ ما جلوتر میگیم که این تصویب نیست. قلت و لو سلم کونها ازا تصویبن مجمعن علا بطلانه، این یک تصویبیه که بر بطلانش اجماع هست، مجمعن توش هوا نیست به تصویب برگرده، علا بطلانه نائب فاعل مجمعه، ضمیر هی بطلانه برمیگرده به تصویب. خب و اغمزن نظر اما سیجیم عدم کون ذالک تصویبن، ما جلوتر میگیم که این تصویب نیست. خب ببینید اینجا این نکته ای بگم، ما علاوه بر قول به تخته و تصویب یه قول سومی هم داریم. حالا بگو قول چهارم. تصویب یه تصویب معتزله است، یه تصویب اشاعره است، یه دونه تخته است، یه قول چهارمی هست. قول چهارم رو شیخ انصاری رضوان الله علیه بیان کرده، معروف به مصلحت سلوکیه. قول به مصلحت سلوکیه عرض کنم که فوق العاده، فوق العاده به تصویب معتزله نزدیک. ما یکی از بحث‌های جدیمون این خواهد بود بعدها که ببینیم اصلاً قول به مصلحت سلوکیه اونطور که شیخ معتقد است با تصویب دوتاست، یا نه جناب شیخ اشتباه فرمودن متاسفانه و قول مصلحت سلوکیه عین تصویب معتزل است و مرحوم شیخ رحمت الله علیه اینجا بحث داره. فقهای بعد شیخ هم با شیخ سر همین بحث کرد که آیا این همونه یا همون نیست، شیخ واقعا تونسته قول چهارمی بیاره یا نه اینی که شیخ گفته همون تصویب معتزل است، یک کمی الفاظش رو این ور اونور کرده. این مرد بحث شیخ رضوان الله علیه این قسمتی که الان با هم دیگه خوندیم این رو ظاهرش اینه که دارن تصویب معتزله رو میگن. تا الان که ظاهرش این بود، با توضیحاتی که ما دادیم ظاهرش این بود. خیلی از کسانی هم که به رسائل شرح نوشتن یا حاشیه زدن اونها هم همین برداشت کردن که عبارت شیخ تا اینجا تصویب معتزله بود. لیکن این قلتوی که الان داره میگه، این قلتو یه چیزی داره میگه که آدم احساس میکنه نظرش به تصویب معتزله نیست، بلکه نظرش کلن داره بحث مصلحت سلوکی خودش بوده. چرا؟ چون خودش مصلحت سلوکیه رو قائله که مصلحت سلوکیه تصویب باطل نیست. فرماید لو سلم کونها ازا تصویبن مجمعن علا بطلانه و اغمزن نظر اما سیجی. این سیجی ما جلوترا اگر رسال و ورق بزنیم اصلا جایی نداریم که شیخ بگوید تصویب معتزله اشکال نداره. شیخ هیچ جا تصویب معتزله رو نپذیرفته، بگه تصویب معتزله اشکال ندارد، من عدم کون ذالک تصویبن تصویب معتزله تصویبی نیست، اینو شیخ هیچ جا نگفت. پس یعنی چی سیجی؟ این سیجی رو در مورد مصلحت سلوکیه گفته، گفته که مصلحت سلوکیه تصویب نیست، نظر خودشین. خب از اینجا میشه فهمید که احتمالا این حرفای قبلی هم که این قلتی هم که داشت، اون قلته این هم داشت مصلحت سلوکیه رو میگفت نه تصویب معتزله. خب ولی ما حرف حسابمون اینه که جناب شیخ خدا رحمتت کنه اونطوری که ما میفهمیم اصلا تصویب معتزله با اون چیزی که شما گفتی یکی هم، یعنی اگر تصویب معتزله تصویب نیست به خاطر اینکه شما میگویید مصلحت سلوکیه تصویب نیست، پس همین الان این چیزی که شما گفتید درست، مشکلی نیست. اگر گفتید نه تصویب معتزله با مصلحت سلوکیه دوتا و مصلحت سلوکیه عرض کنم که یه چیز تصویب معتزله باطله اون یه چیز دیگه است، اون رو اگه بپذیریم این جمله قلتو درست میشه، ولی ما هر چی که فکر میکنیم میبینیم اینطوری نیست. خب کانال جواب بهی ان قبط من جهت انه امر ممکن غیر مستحیل. فهمت حالا با اغماز از اینکه این حرف تصویب باشه نباشه، این تصویب باطل باشه تصویب باطل نباشه، حالا از این اغماز بخوایم بکنیم، مسئله اینه که جناب ابن قبه این چیزی که شما دارید میگویید لازمش این نمیشود که تعبد به امارات محال باشه، لازمش اینه که ممکن نباشه، چیز واقع نباشه، واقع نباشه. چون عنایت دارن ما منظورمون از محال سابقا هم گفتیم اینجا محال وقوعیه، منظور محال ذاتی نیست. محال وقوعی یعنی اون چیزی که لازمش چیز باطلیه، با واسطه هایی میرسه به اجتماع نقیده و ارتفاع نقیده، واسطه هایی متعددی میخوره. خب این میشه عرض کنم که محال وقوعی. محال وقوعی یعنی چیزی که اتفاق نیفتاده ولی معقوله، میتونست اتفاق بیفته، معقول. خب جناب ابن قبه شما گفتید تعبد به زن محاله، چرا؟ چون مفوت مصالح واقعی است. خب آقا جان تفویت مصالح واقعیه حالتون که مگه قبیحه؟ بخشی محاله، اینطور بگم مگه محاله؟ پس تفویت مصالح واقعیه اتفاق نیفتاده، اگر بگیم اتفاق، حالا این بحث دیگه، اگر بگیم تعبد بزن اینه، و فوقش به این میرسه که حالا بگیم واقع نشده لاجماع او غیره، یا اجماعی داره یا به هر دلیل، مثل عدم الدلیل، به هر راهی ما میگیم این واقع نشده، لم یکن واقعا لاجماع او غیره، هر چی که ما به این میرسیم. اما نمیرسیم به این که محاله. شما گفتید محاله، محال بودنش در نمیاد. با هذا المقدار یکفی فی رده، پس برای اینکه حرف ابن قبر رو رد بکنیم همین کافیه، چون ایشون ادعای استحاله داشت. ما مشکلمون تو استحاله نیست، فوقش که میگوییم واقع نشد. الا ان یقال ان کلامه قدس سره بعد فراغ ام بطلان تصریح، مگر اینکه بگوییم آقا جان اون محال وقوعی رو این مقدار توسعه بدی، چیزایی که لوازمشون تا دور دستا میره به هر حال دایی که میشن محال، اونا رو هم شامل بشن. بله نه تعبد بزن، تعبد به اماره، محال ذاتی که نیست، مثل دور و تسلطن این که روشن، محال وقوعی هم نیست، یعنی از این که بگیم آقا جان این مستلزم محاله، نه مستلزم تفرید مثلا. اما از اون که خود این الان شما گفتید که خود این محال بودنش ما جای دیگه اولش فرض کنیم اثبات کردیم و نباید تصویب باشه، بطلان تصویب رو عذر میخوام، من بحث تصویب مصلحت رو نباید مطرح کنم، چون بنابرای قول به تصویب تصویب مصلحتش نمیاد، ببخشید اشتباه بنده نصلاح میکنم. آقا شما گفتید که این مستلزم تصویبه نه تصویب مصلحت، تصویبه. خب مگه تصویب محاله؟ نه تصویب که محال نیست، تصویب واقع نشد. شعار مقدس امارات رو اینطوری حجیت نداره. شعار مقدس به اماری یا به امارات از باب طریق محض حجیت داره، کمون میشه قول به تخته. شعار به امارات از بابی که سبب باشن، خودشون واقع ساز باشن، به این جهت حجیت نداره. مگه اینکه بگید نه الا ان یقال، که بگید ما آقا جان بطلان تصویب و پیشفرض میگیریم، اون ادله ای که میگوید تصویب نباید باشه اشکال عقلی داره، تصویب اشکال عقلی خودشو داره، درسته عشق تفتیت مصلحت نیست، خب مثل دور و تسلسل هم که نیست، این خیلی واضحه، اما اون تصویب اونم برای خودش یک اشکالات داره، ولی با چند واسطه دور اونم آخرش میرسه به محال. اگر اینطوری نگاه بکنید بله، اون وقت میشه گفت که تعبد به زن محال است. تعبد به زن چرا محاله؟ چون لازمش یک محالاتی است با واسطه های متعدد، کما هو ظاهر استدلاله. ظاهر استدلال ابن قبه هم همینه که ایشون بطلان تصویب رو پیشفرض گرفتم، بعد که بطلان تصویب براشون روشن شده اومدن و حالتونم که نتیجه گرفتن که تعبد به اماره محال. چرا؟ چون تعبد به اماره فقط بر مبنای تصویب مستلزم تفیده. به عبارت دیگر داره اینطوری بگم، ایشون اینطوری گفته، گفته تعبد به اماره بنابر قول به تخت مستلزم تفیده مصلحت، بنابر قول به تصویب مستلزم یک سری اشکالات دیگه است، که اینا همشون محالن، با واسطه به محال میرسن، هم تفید مصلحت به محال میرسه چون با حکمت الهی منافات داره نقض غرضه، هم تصویب به محال میرسه اونم با یک سری ادله قطعی دیگه، پس آخرش این میشه که تعبد بزن محال میشه. خب بعد اینطوری بگیم حرف ابن قبه درست. خب آقا تا اینجای بحث اگر دوستان مطلبی هست بفرمایید. من نمیدونم امروز خیلی وقتمون یالا نیازم بود از وقتم این قصد رو فقا باید سوالاتشون پرسیده میشد، ولی وقت کلاس خیلی گرفته شد نتونستیم وارد بحث بعدی بشیم. اگر رفقا اینجا سوالی دارن بفرمایید. ظاهرا بله سوالی نیست که این بسیم. خب عرض کنم خدمت بزرگواران، ما یه دورنمای بحث دیگه همین دو دقیقه هم مونده استفاده بکنیم. از دست نره. اونم اینه که شیخ رحمت الله علیه می‌فرماید ما باید در اصول در مورد وقوع تعبد به امارات بحث می‌کردیم، اما بحث ما کشید به امکان تعبد به امارات، اشکال تعبد به امارات و آثاری که به هر حال پیش میاد، هر کدوم اقتضائاتی دارن، احتمالاتی که وجود داره در نوع حجیت امارات، یک سری مباحثی که جاش در علم کلامه ولی شاید هم اونجا طلبه ها نمیخونن، الان ما در علم اصول میگیم. پس یه چند صفحه مرحوم شیخ رحمت الله علیه بحث استدلالی مطرح میکنن. در این بحث استدلالی فرمان که آقا جان شما یا اماره رو طریق میدونید، صرفا یه طریق، این یه حالتشه. از یه حالت اینه که نه، امارات رو شما سبب میدانید، میگوید که اینا بیان واقع درست میکنن، اونم چند تا معنا وجود داره، اونم با هم دیگه باید بخونیم، معانی متعدد داره. یه احتمال سومی هم هست به نام مصلحت سلوکیه. مصلحت سلوکیه میگوید که آقا جان در مفاد اماره، در معدای اماره مصلحت نیست، اما در عمل به اماره مصلحت هست و اینه که اون مصلحت واقعی فائته رو در فرد خطا جبران میکنه. اینکه زراره بیاید اشتباهی بگوید نماز مثلا ظهر واجبه در روز جمعه اصل غیبت، خب این نماز ظهر توش گلابی و سیب نیست، به خلاف قول به تسوید. نه، حالا که زراره اشتباه کرده، لوح محفوظ نماز جمعه بود، زراره اشتباه کرد و مثلا گفت نماز ظهر، نماز ظهر خودش گلابی نیست که جبران بکنه گلابی های نماز جمعه که از دست ما میره، فوت میشه، نه. اما تو عمل کردن به حرف زراره گلابی هست. این که شما حرف زراره رو زمین نمیندازی عمل میکنی، این توش گلابی هست و این جبران میکنن. عرض کنم که این مسئله سلوکیه. حالا انشالله توضیح بیشتر و مدخانی هم جلسه فردا. رفقا رو به خدا میسپاریم. التماس دعا.
التماس دعا جان.